فقه نظام جامع خانواده، استاد حکیم، سه‌شنبه 23 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده به ویژگی های نظام خانواده اسلامی رسید که این ویژگی ها را، یعنی طرح ویژگی ها را لازم میبینیم، و همونطور که خود قرآن درباره این ویژگی ها ما را هدایتگری کرده و ما را به و من احسن قولا ممن دعا الالله، همیشه ما را به اون بهترین داره دعوت میکنه. لذا اگر نظام بخواییم بهترین، اگر سخن بخواییم بهترین، اگر قصص بخواییم، حدیث بخواییم بهترین، عمل بخواییم بهترین، یعنی قرآن میخواد ما را همیشه به اون قله برسونه، یعنی قله را برای ما نشون میده. حالا راه رسیدن به اون قله را هم قاعدتا باید، چون حکیم است، علیم است و حکیم است، پس این را هم خود قرآن باید هدایتگری کنه. خب بعد ما اومدیم برای این که ببینیم این نظام احسن که در قرآن مطرح شده، این نظام احسن را ما از کجا بفهمیم که احسن است، بهترین است؟ یکی از مسیرها این بود که ببینیم بهترین اهداف را برای، یا بالاترین اهداف را قرآن برای انسان در این مسیر ترسیم کرده. یکی از راه ها این بود خروجی های این مسیر، اونهایی که این مسیر را طی کردند، آیا اونها به اون قله ها و به اون بهترین ها رسیدند، میرسند یا نه. یکی از راه ها این بود که تناسب میان ظرفیت های وجودی انسان و وظائف و حقوقی که برای او مقرر شده، اینا چقدر با هم تناسب و هماهنگ دارن. اگر تناسب و هماهنگی دارن، اینا در یک مسیر تکاملی و همافزایی قرار می گیرن. اما اگر اینها متناسب نبودند، همونطور که در این نظام سبک زندگی غیر الهی، بگیم مادی و غربی، الان داریم نگاه می کنیم که این پروژه زن زندگی آزادی یا مساوات زن و عرضم خدمت شما فمینیسمی که ظاهرش برای خدمت به قشر زن و جنس زن یا صنف زن مطرح شده و در باطنش در حقیقت برای تارومار کردن زن و بعد خانواده طی مسافت شده در این چندین حالا قرن اخیر، که شما میدونید میگن در خود اروپا، در خود انگلستان، در فرانسه حجاب مطرح بوده و اونجا بحث حیا و عفت و اهتمام به خانواده، فرانسه به عنوان مثل قم، فرانسه، پاریس مثل قم به عنوان یک شهر مذهبی برای مسیحی ها بوده و بحث فحشا و امثال اینها از مسائل بسیار چندش آور و خلاصه مورد بازخواست. اون کجا؟ الان کجا؟ که الان خود غربی ها دارن مینالن از خلاصه بی انضباطی و وارفتگی و بعد از مهلال خانواده و نابودی خانواده و بالاخره حرکت جامعه اونها به سمت افول. خب این سه تا شاهراه را گفتیم برای تشخیص. امروز احساس میکردم از این بیانی که کردید که خیلی مختصر بود که اون بحث اول را که بحث اهداف بود و ما عنایت ویژه داشتیم که در آیات قرآن بین اهداف و مسیر، قرآن کریم به گونه ای آیات را مطرح کرده که اینها را در یک خط ممتد قرار داده و تشخیص این که اینها با هم همخوانی دارن تشخیص بسیار ساده ای خواهد بود. حالا از ظهورات و تعبیرات شروع میکنیم تا بعد به اون باطن این آیات که بر اساس سنت‌های الهی شکل گرفته. خب گفتیم اهداف آفرینش، اهداف بعثت انبیا، اهداف تشریع، اهداف تک تک احکام، اینها با هم آنچنان هماهنگن. حالا یا همون تعبیر میاد، یا تعبیر مرادف، یا اون محتوا، یا اون نرم افزار اون مطرح میشه. مثلا وقتی میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف این است که انسان ها در مسیر عبادت خدا قرار بگیرند، و به قول دیگر عبادت پیوسته و مستمر هدفه، در حالی که عبادت در آیه دیگر فرموده و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید این مسیر شماست، مسیر درست شماست، صراط مستقیم شماست، که اونجا یک متممی برای این اومده در سوره ملک فرمود که کافی نیست شما راه مستقیم داشته باشی، باید درست اون راه را شما برید. اف من یمشی مکبن علی وجهی اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. خب پس در اینجا گفته هدف و مسیر هماهنگن، اصلا یکیان به یک معنا، از لحاظهای دیگر متفاوتن، یا به عبارت دیگر این مسیر خودش هدفه. مثال میزنیم، یه مثال حسی، امام صادق علیه السلام میفرمایند گاهی میشه من برای قضای حاجتی میرم به سوی خدای متعال، توجه میکنم و مشغول دعا کردن میشم، شروع میکردم به هم شروع میکنم به حمد و ثنای الهی، این حمد و ثنای الهی آنچنان مرا مستغرق میکند که دیگه از مطرح کردن حاجتم غفلت میکنم یا صرف نظر میکنم، حالا تعبیر کدوم دقیق تره. چرا؟ چون با همین ارتباط برقرار کردن با خدا و از نیاز با خدا و این دل دادن و قلوه گرفتن با این معشوق خودش هدفه، یعنی خودش تکامل آفرینه. به همین خاطر دیگه میگه اگر من حاجتم چی میخواد باشه؟ اگر حاجتم نان یا آبه، یه حاجت مهمتر از که نان و آب وسیله است. چرا؟ و چی حاجت من؟ وصل و کمون ها نفسی، رسیدن به تو غایت من است و هدف من است، که من در این ارتباط گیری دارم این را لمس میکنم، دارم این را احساس میکنم، دارم میبینم که من با تو وصل شدم. یعنی در حقیقت من در همین حرکت من دارم میرسم و در حال رسیدنم. خب بزرگترین هدف من تو هستی، تو آیت من هستی. پس همه اینهایی که گفته شد ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری، به غفلت نخوردن یعنی شما تکاپو و تلاشت آگاهانه و بصیرت باشه، به گونه این که شما احساس کنی داری حرکت میکنی در دامن معبودی، در بغل این معبود داری جای میگیری، همونطور که فرمود لا تسعونی یا لن تسعونی سمائی ولا ارضی ولیکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن من هست که میتواند مرا فرا بگیرد و من در دل او جای میگیرم. خدای نامتناهی در یک دل انسان کوچک و مخلوق چجوری جا میگیره؟ یعنی اینقدر ظرفیت پیدا میکنه این دل که اون معشوق را در خود میبیند. در خود چی میبیند؟ حضور، حضور او را در وجود خود میبیند. خب هدف نهایی اینه. پس اگر فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این عبودون یعنی اون یگانه مسیر تکامل توست که در اون مسیر قرار گرفتی، تو به اهداف رسیده ای. حالا اون اهداف چی هست؟ فرمود خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بهترین عمل را، بهترین رفتار را من از تو میخوام، که در این بهترین رفتار چیه؟ عبودیت و بندگی خداست. و انا عبودونی هادا صراط المستقیم، پس میشه عبودیت اون خط
کلی یا کلان یا بگیم نقشه راهی که انسان را به اون مقصود میرسونه. و ان الی ربک المنتهی، بالاترین هدف خداست. برای که به بالاترین هدف رسید بود عبودیت او را شما داشته باشی. پس اونی که ما داریم انجام میدیم در شرایع آسمانی که گفتیم باید به تقوا برسید، عبادت کنید تا به تقوا برسید. اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، تقوا میشود اون سپری است که تو را از آفات انحراف و لغزش رهایی میدهد. و به بار دیگر عبودیت خدا تو را به تقوا میرساند. تقوا یک نیروی درونی حافظ انسان از لغزش هاست. و شیطان میاد وسوسه میکنه، کاری که شیطان اومد با میرداماد انجام داد. میرداماد یک دختری را در حجره خودش جا داده بود در یک شب بارانی و جوان بود. هی شیطان وسوسه میکرد این دختر جوان بدون مزاحم در کنار تو، چرا شما نیاز خودت و شهوت خودت را سیراب نمی کنی؟ هی شیطان وسوسه میکرد، هی این میامد عواقب این کار را می آورد در جلو چشم خودش و این انگشت خودش را می گذاشت روی این، یا منقلی بود یا شمعی بود که با او مطالعه می کرد و تا می سوخت تحمل می کرد. گفت خیلی خوب، اگر تو این راه را می خواهی بری یه همچین عاقبتی در پیش داری، ببین می تونی، ببین می تونی یا نمی تونی. خب تا همه این پنج انگشت و ده انگشتش سوختن در اونجا و بعد این دختر رفت و به پدر خودش گزارش داد این امر را و خب فرستادن سراغ او. خلاصه بعد این دختر را بهش دادن، شد داماد امیر، میر داماد. خب یه همچین پروژه یه یا یک پروسه این چنین انسان باید طی کنه که در مسیر زندگی تقوا این کار را میکنه، یعنی میاد انسان را از انحراف نگه میداره در برابر آفتهای دنیایی و اخروی. خب پس عبادت شد هدفش به دست آوردن اون قدرت بازدارندگی. ترمز باید داشته باشه، ماشین شما ترمز نداشته باشه زود تصادف میکنه، زود نابود میشه، شما رو به هلاکت میرسونه. تقوا یک ترمز درونیه که ناشی از اون عبودیت و بندگی انسان برای خداست که این با یک سری برنامه های ریز مثل نماز میگه به تقوا میرسونه، روزه به تقوا میرسونه، زکات به تقوا میرسونه، خمس به تقوا میرسونه، حج به تقوا میرسونه. در همه این عبادت ها و غیر عبادت ها، وفای به وعد به تقوا میرسونه، احسان کمکت میکنه در پیش روی. خب پس تمام ورزش های اخلاقی و رفتارهای تعیین شده از طرف قرآن، ازدواج که مورد بحث ماست، احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، نصف تقوی یعنی نصف نیمه مهم مسیر را برای تو تأمین میکنه این ازدواج، پس باید بری سمت او. بعد میگن این عبادت نیست، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. بعد میفرماید ازدواج کن تا به تقوا برسی. میگه خیلی خوب، نماز عبادته اما ازدواج شهوترانیه. نه، ازدواج اینجا هم عبادته، یعنی اون به تقوا میرسونه، اینم به تقوا میرسونه. نمیشه میگه فقط اون به تقوا میرسونه، اینا همشون به تقوا میرسونن. چرا؟ چون هر کدوم یک بعدی از وجود انسان را تأمین میکنه. خب بنابراین پس این چهار خط اصلی که در قرآن اومده، خط اهداف آفرینش، خط بعثت انبیا برای تحقق اون اهداف، اعبدوا الله و اتقوه و اطیعونی، در همه انبیا گفته شده. باز عبادت خدا، تقوای الهی داشتن، اطاعت از اون هدایتگر و اون رهبر الهی، امام یا پیامبر معصوم. بعد می فرماید خیلی خوب، شرع لکم من الدین ما وصا به این وحن، شریعت شما همون است که ما برای انبیاء قبل گذاشتیم. این شریعت یک شریعتی است جهانی. ان الدین عند الله الاسلام، در همه شرایع اسلام خط اصلیه. اون چه اسلام چیه؟ انا عبدونی هادا صراط المستقیم. تک تک احکام الهی به این با این فلش داره حرکت میکنه. پس اینا دست به دست هم میدن، ما به این میگیم نظام احسن. چرا؟ چون همه، یعنی در همه مراحل و در همه سطوح داره این بحث تقوا که روح اون عبادته و اون نتیجه اون عبادته، که فرمود خلقناکم من ذکر و انثا، بعد فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما این مسیر جامعه خانواده محور رو برای شما هموار کردیم و بدانید بالاترین گرامی ترین شما با تقوا ترین است. یعنی این مسیر شما را به بالاترین درجات کمال میرساند. خب ما چیزی در نظام احسن جز این چه میخواییم؟ در نظام احسن نظامی است که بالاترین اهداف و بالاترین داده ها را برای ما باید بتونه به ارمغان بیاره، با این توصیفاتی که قرآن از خودش، از تکالیف الهی، از شرایع آسمانی، از بعثت انبیا و از اهداف آفرینش فرموده، میفرماید ببینید اینا با هم هماهنگند و مکمل هم هستن و این کل این نظام رفتاری و سبک زندگی شما را به اون قله میرسونه. خب این شد بهترین تعبیر از نظام احسن، همینه. و در حقیقت ندیدن اینها مایه آشوب فکری انسان ها میشه. اگر اینها را با هم ببینن، کل این خلاصه ذهن انسان، قلب انسان، اراده انسان، اعضای انسان هماهنگ میشن و تمام ظرفیت های وجودی انسان به اون سمت، اون اهداف تعیین شده با اختیار و آزادی، که اختیار و آزادی کمال آفرینه، با اختیار و آزادی حرکت میکنه و انتخاب احسن را خواهد داشت. خب تا اینجا ما این مورد اول را سعی کردیم مجددا بیان کنیم، تا اینکه انشاءالله در فهم این مطالب ما شما دوچار چند محوری و چند دستگی نشید، بلکه اینها مکمل هم هستند و اینها با سنت‌های الهی هم همراهند. یعنی سنت‌های الهی باعث میشه که این مجموعه اهداف آفرینش، اهداف بعثت، اهداف تشریع و قانونگذاری و اهداف تک تک احکام کارگشا بشوند برای انسان، به گونه ای که رفتار انسان متناسب با ظرفیت های او بر اساس سنت های الهی خواهد بود و بر این اساس بالاترین ظرفیت های موجود انسان، یعنی تمام بالقوه ها امکان رسیدن به بالفعل را در حد رسیدن یک انسان به عصمت. حالا ما میگیم عصمت انبیا و امامان یک عصمتی است از بدو زندگی، ولی انسان هایی هستن که در طول مسیر تکامل به اون عصمت هم میرسند. حالا عصمت اونها خب اکتسابیه و عصمت دیگران ممکنه موافق اکتسابی باشه، این هم خب بحث دیگری است که حالا ما بحث کلامیش رو نمیخوایم مطرح کنیم، اما از لحاظ بحث تربیتی و کارگشایی که نظام خانواده به وجود میاره که در سوره نور مطرح شد، فی بیوت اذن الله ان ترفع تا آخر آیات، نشان دهنده این که خروجی این تابش نور الهی و اون حاکم شدن عبادت خدا بر سبک زندگی انسان و نظام زندگی او یک چنین خروجی هایی خواهد داشت که میفرماید یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که این نکته باعث همون عصمتی که برای انبیا و اولیاء الهی در دعای مبارک ندبه به خوبی تصریح شده که قبلا کمی توضیح داده بودیم دیگه، تکرار نمی کنیم. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.